زه احمد تکل تاسو اجازه غواړم او دا استودیو جاوید نعیمی ته سپارم چې بل نیم ساعت خبری مجله تاسو وړاندې کوي.
تشکر تکل صاحب، از شما سلام عرض میکنم. شما همیتون بخیر. شما را به مجله خبری ساعت از رادیو آزادی خوش آمدید میگیم. 6:30 دقیقه به وقت کابل شد. من و همکارانم در نیم ساعت دیگر با شما خواهیم بود. در صدر مطالب خبری ما میشنوین که محمد اسماعیل وزیر انرژی و آب افغانستان از مجلس استیضاحیه ولسی جرگ موفق به درآمد. در کنار این آیسف گفته که به بازداشت مخالفین مصالح دولت افغانستان ادامه خواهد داد. گزارشات تا دقایق بعد. پیش از همه سرویس خبری این ساعت را بشنیم که احمد جعفر احمدی پیشکش میکند.
اکثریت اعضای ولسی جرگه افغانستان امروز با ادامه کار وزیر انرژی و آب این کشور موافقت کردند. نشست وزیران دفاع ناتو در این هفته در بروکسل را اندازی می شود و در پاکستان امروز دانش آموزان یک مدرسه اعتراض کردند. سلام، این هم مشروع خبرها. وزیر انرژی و آب افغانستان امروز پس از شرکت در نشست استیضاحیه ولسی جرگه توانست قناعت اکثریت وکیلان را حاصل کند. عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه نتیجه جلسه امروز را این گونه اعلام کرد:
از جمع 173 بزرگان 32 کار سرخ، 141 سبز است، 32 سرخ، 141 سبز. بناهم جوابات جناب وزیر انرژی آب برق و کلا قانی شدن.
آنچه تصمیم اسماعیل خان جهت توزیع اسلحه برای طرفدارانش خوانده شده یکی از دلایل استیضاح وی عنوان شده است. تفصیل بیشتر تا دقایق دیگر. وزیران خارجه ناتو در این هفته در بروکسل مرکز بلژیم گرده هم می آیند و در مورد افغانستان بحث می کنند. دومینیک میدلی، سخنگوی نماینده ارشد ملکی ناتو در افغانستان، امروز در یک نشست خبری در کابل در این مورد صحبت کرد و چنین گفت:
با روزهای سه شنبه و چهار شنبه کنفرانس وزرای خارجه کشورهای عضو ناتو در مرکز بلژیم در بروکسل برگزار می گردد. در این نشست نمایندگان 50 کشور در مورد ماموریت فعلی آیسف در افغانستان گفتگو می کنند. در این کنفرانس وزرای خارجه کشورهای عضو ناتو روند سپردن مسئولیت های امنیتی به نیروهای افغان را نیز بررسی کرده و در آن روی حمایت از نیروهای افغان پس از سال 2014 میلادی بحث می گردد.
در این مورد هم تا لحظات دیگر به تفصیل خواهید شنید. این هم مهمترین های منطقه و جهان. دانش آموزان یک مدرسه در پاکستان امروز سرک ها در شهر کراچی را مسدود کردند و موترها را آتش زدند. این اعتراض پس از آن صورت گرفت که مولانا محمد اسماعیل، یک ملای ارشد، صبح امروز در این شهر کشته شد. پلیس گفت مولانا اسماعیل استاد مدرسه احسن العلوم هنگامی که به سوی مدرسه می رفت از سوی افراد مصالح ناشناس هدف تیراندازی قرار گرفت و کشته شد. مولانا زربلی، مدیر مدرسه احسن العلوم، در صحبت با رادیو مشال بخش پاکستان رادیو آزادی در مورد کشته شدن این استاد مدرسه چنین گفت:
طبق معمول او صبح امروز از خانهش بیرون شد و در راه مدرسه در حرکت بود که مادرش هدف حمله قرار گرفت و در نتیجه وی کشته شد.
در یک تحول دیگر مربوط به پاکستان، پلیس این کشور میگوید در یک حمله بمی در حومه شهر پشاور امروز دو افسر پلیس کشته شدند. جاوید خان، یک مقام پلیس پشاور، در صحبت با خبرگزاری رویترز در مورد این حمله چنین گفت:
این حمله حوالی 7:45 صبح به وقوع پیوست. دو تن از افسران ما، یک جگلن و یک ساتنمن کشته شدند، یک ساتنمن دیگر و یک راننده زخمی گردیدند.
رئیس پیشین اداره زمینشناسی و منابع معدنی قرغزستان به اتهام فساد دستگیر شده است. کمیته دولتی امنیت ملی قرغزستان امروز دوشنبه گفت که یوچکن تاشبیوف به روز جمعه دستگیر شد. او به سوی استفاده از صلاحیت‌های وظیفه‌ای و دادن مجوز غیر قانونی برای صادرات منابع معدنی متهم است. وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا امروز پس از دیدار با همتای چکیش در یک نشست خبری مشترک با وی حضور یافت. هیلری کلینتون که در اولین توقف مسافرت اروپاییش به شهر پراگ مرکز جمهوری چک رسیده در این نشست گفت:
امنیت انرژی و تنوع انرژی از موضوعاتی هستند که در صدر پالیسی های خارجی ما در سراسر جهان قرار دارند. این تنها در مورد اروپا نیست و یقینا در مورد جمهوری چک هم نمی باشد.
انتظار می رود مقام های امریکایی از چک بخواهند که وابستگی خود را به منابع انرژی روسیه کاهش بدهند و بریتانیا، فرانسه و سویدن از تصمیم اسرائیل مبنی بر ساختن 30,000 خانه جدید در ساحل غربی اعتراض می کنند. سخنگوی وزارت خارجه اسرائیل امروز گفت سفیران اسرائیل در پاریس، استکهلم و لندن فرا خوانده شدند تا در مورد این تصمیم اسرائیل شکایات مقام ها را بشنوند. پایان خبرها.
باز هم شما را خوش آمدید میگیم. 6:36 دقیقه به وقت کابل شد و در ادامه مجله خبری حاضر از این مطالب با جزئیات برایتان خواهیم گفت. اظهارات وزیر انرژی و افغانستان قناعت اکثریت اعضای ولسی جرگه افغانستان را امروز فراهم کرد. در این مورد با دو عضو ولسی جرگه صحبت هایی داریم. نیروهای آیسف میگویند که به بازداشت مخالفین مسلح در افغانستان ادامه می دهند. نشست وزرای خارجه کشورهای عضو ناتو با بحث روی افغانستان در بروکسل برای دو روز برگزار خواهد شد. شمار از اعضای ولسی جرگه و تعداد از کارشناسان در مورد نشست مشترک علمای افغانستان و پاکستان ابراز تردید کردند. اداره حمایت از رسانه‌های آزاد افغانستان از حکومت خواسته تا به تمامی دوسیه‌های افراد متهم به قتل و خشونت علیه خبرنگاران رسیدگی کند.
کمیسیون‌های متعدد ایجاد شد، کمیسیون‌های تحقیق، اما متأسفانه نتایج تحقیق اعلام نشد. قتل‌ها صورت گرفت اما هیچ کسی به اتهام قتل این خبرنگاران بازداشت نشد.
سایر گزارش ها را هم برایتان داریم. از شما دعوت میکنم که ما را همراهی کنید. محمد اسماعیل وزیر انرژی و افغانستان از مجلس استیضاحیه ولسی جرگه افغانستان امروز موفق به درآمد. آقای اسماعیل به دلیل اظهاراتش در مورد ایجاد شورای مجاهدین، مصرف نکردن مقدار لازم بودجه انکشافی، عدم توازن در پروژه های وزارت انرژی و آب به سطح ولایات و سایر انتقادها به استیضاح کشانیده شده بود. اظهارات آقای اسماعیل قناعت اکثریت اعضای ولسی جرگه را امروز فراهم ساخت. سید فتح محمد بها از کابل گزارش می‌دهد.
پاسخهای محمد اسماعیل وزیر انرژی و آب افغانستان در جلسه استیضاحیه ولسی جرگه مورد پذیرش نماینده های مردم قرار گرفت و وی در سمتش باقی ماند. آقای اسماعیل به دلایل مختلف از جمله اظهارات او در مورد ایجاد شورای مجاهدین، عدم مصرف بودجه انکشافی در سالهای گذشته، نبود شفافیت در قراردادهای مربوط به وزارت انرژی و آب، دادن بیشتر پروژه ها به شرکت های ایرانی، عدم توازن در تطبیق پروژه ها در ولایات و چند موضوع دیگر مورد استیضاح قرار گرفت. وزیر انرژی و آب افغانستان پس از پرسش ها و انتقاد های تند وکلا گفت که علت استیضاح او مسائل کاری نه بلکه اهداف دیگر داشت.
بیشتر سبب که به اینجا آمدم و یقین دارم که تنها مسئله اجتماع بزرگی که از مردم حوزه جنوب غرب در ولایت هرات به تاریخ دی عقرب دایر شده بود، وسیله شد که ایده از خواهران و برادران ما حساس بسازه و از ما بیشتر پرسان بکنم و در این زمان سوالات بعدی هم زمینه شد.
محمد اسماعیل همچنان گفت که در حال حاضر کار احداث 5 بند آب برای تولید برق در بخش‌های مختلف کشور ادامه دارند که از این میان فقط کار ساخت یک آن به یک شرکت ایرانی سپرده شده است. با گفته آقای اسماعیل کار بسیاری از پروژه‌های مربوط به وزارت انرژی و آب به علت نبود بودجه کافی و نامنی‌ها به تعویق می‌افتند، اما وی در این حال تأکید نمود که با وجود این مشکلات کار ده‌ها پروژه ادامه دارند. شماره از اعضای ولسی جرگه میگویند وزیر انرژی و آب در چند سال گذشته کمتر از 30% بودجه انکشافی این وزارت را به مصرف رسانیده و نیز آقای اسماعیل را به راه‌اندازی تبلیغات بر ضد نظام و توزیع غیر قانونی سلاح متهم کردند. محمد نعیم حمید زیلالی یکی از این وکیلان:
شما چون این موضوع را در مورد آمادگی ها پس از سال 2014 مطرح میکنید و والی هرات هم تایید نموده که شما هزاران میل سلاح را در ولایت هرات توزیع کرده اید. دلیل این که شما سلاح توزیع میکنید چی است؟ آیا این کار افغانستان را با بحران روبرو نمیسازد؟
اما محمد اسماعیل تمام اتهامات علیه خودش را رد کرد که گویا برخلاف حاکمیت ملی سخن گفته و یا هم دست به توزیع غیر قانونی سلاح زده است. آقای اسماعیل گفت که وی در سخنرانیش در اجتماعی در ولایت هرات به حمایت از حکومت رئیس جمهور کرزی تلاش کرده تا نگرانی های مردم پس از سال 2014 را برطرف سازد. وزیر انرژی و آب افغانستان پذیرفت که کار بالای بندهای برق کجکی، مچلغو، گمبیری و چند بند دیگر آغاز نگردیده، اما گفت تطبیق این پروژه های بزرگ نیاز به میلیاردها دلار، زمان کافی و امنیت دارد. در جلسه عمومی روز دوشنبه ولسی جرگه از میان 173 تن از وکلای حاضر 141 تن آنان اظهارات آقای اسماعیل را قناعت بخش خواندند و به این ترتیب وی به عنوان وزیر انرژی و آب باقی ماند.
از اجلاس امروز ولسی جرگه افغانستان شنیدین. بانک مخالفت ها با ادامه کار محمد اسماعیل به حیث وزیر انرژی و آب ادامه داشت، اما ولسی جرگه چطور به نفع آقای محمد اسماعیل تمام شد؟ ساعت پیش با دو تن از اعضای ولسی جرگه در همین مورد صحبت داشتم، نظیر احمد حنفی و خانم شکریه بارکزی. در ابتدا از آقای حنفی پرسیدم که چطور شد رأی‌گیری امروز به نفع آقای اسماعیل خان تمام شود. قاضی حنفی در مورد میگوید:
اگر قناعت بخش نبود از 173 نفر که تعدادی 33 نفر مخالفت کردن جمع کثیر تایید کردن بر اساس چی بود؟ واقعا اسماعیل خان در ابعاد مختلف در پلانها، در برنامه‌ها، در راستکارهای آینده کشور حتی پلانهای 10 ساله و 14 ساله داشت. دادنی که همه وقت خود در کارها و پلانها و عملا در انسجام امور و در آنچه را که مردم مشاهده داشتن نام برد، از هر ولایت وکلا بودن، گفت در ولایت شمایی، در ولایت شمایی، در فلان ولایت کجار ما فلان یا چند روز بعد اتفاق دارین. بنان در راستای خدمات خوش شکی نیست که همه را تایید کردن، اما اظهاراتی که در هرات داشت او هم تثبیت شد که او به عنوان یک جمع مجاهدین در پهلوی این نظام برای خود برای مردم و حکومت باشند، نه به معنی تشتت و برای داشتن سلاح. آنانی که از اوائل بحث را داشتند به نوع خلاف و مخالفت میکردند یا نسبت به قضیه خوب درست آگاه نشده بودند، اسناد در دستشان داشتند، افواهات کیوالی هرات یک خیانت بگم یا جنایت بگم که بر تقلب کرد و امروز حتی در پشت سریم وقتی که آقای لاله یعنی کاغذها را دید که تقلب والی و اصلش ثابت است و ایویل در او فریاد میکشید، در همه حال در همه اسناد در همه ثبت ها تایید بود. اختشاشات را بعضی ها آگاهانه و بعضی هم ناآگاهانه ساختند. بناهن پارلمان بر اساس آنچه را پیشنیدن و دیدن پیشوراین بود تایید کردن و قناعت بخش شد. ولی ما هم نسبت به قضیه دوستایی بودیم که شنیدیم و کسایی بودیم که شنیدیم و فهمیدیم که قرار.
بله، بریم به خانم بارکزی که یکی از کسانی بودند که با ادامه کار محمد اسماعیل به حیث وزیر انرژی و آب افغانستان موافق نبودند. خانم بارکزی، شما را خوش آمدید میگیم به برنامه ما. بحث ها در مورد اسماعیل خان از مدت ها ادامه داشته، چطور شد که رأی گیری امروز به نفع وزیر انرژی و آب افغانستان تمام شد؟
تشکر. وقتی که در پارلمان ها اصول به عنوان یک معیار قرار داده نمیشه و وقتی که وزرا از کارکرد خود مسئولیت ندارن و 55 دقیقه سخنرانی خود وقف صفت و خودستایی خود میکنن که اصلا ارتباط با مسائل کاریشان نداره، و زمانی که وکیل صاحب ما بسیار متاسف است و متعجب میکنم که چگونه وکیلا تانستن با مشکلات اساسی ولایتی خود اینا چشم پوشی کنن. و دوستان اشاره کردن که ما اسناد شواهد نداشتیم. کدام سند دیگه میتونه معتبرتر از بودیجه باشه و سند قطعی عباسکیانی مصارف است. اما متاسفانه امروز چند تخطی اساسی صورت گرفت و فراموش نکنید که ما در برابر یک وزیری جنگ سالار قرار داشتیم، نه در برابر یک وزیری که هیچ نوکوهای نظامی نداشته باشد. اولا بر اولین بار لیست کسانی که اسماعیل خان به استیزاه کشانده بودند در تالار عمومی به اطلاعات گرفته شد که در جریان 7 سال کار ما در پارلمان ما تجربه همسی یک پروسیجر نداشتیم.
شکریه بارکزی و نظیر احمد حنفی، دو تن از اعضای ولسی جرگه افغانستان را از کابل با خود داشتیم. گزارش های خبری ما ادامه دارد، لطفاً ما را همراهی کنید.
رادیو آزادی یگانه مرجع اخبار بی‌طرف، موثق و با موقع.
نیروهای آیسف میگویند که به بازداشت مخالفین مسلح دولت در افغانستان ادامه میدهند. آیسف این موضوع را در عکس العمل به فیصله شورای امنیت ملی افغانستان ابراز کرده است. بر اساس این فیصله نیروهای بین المللی حق ندارند تا کسی را توقیف و یا زندانی کنند. سحر لیوال و جزئیات بیشتر از کابل.
در حالی که حکومت افغانستان بازداشت و زندانی ساختن افراد را از سوی نیروهای بین المللی نقض حاکمیت ملی خوانده و بر منع آن تاکید می‌ورزد، نیروهای آیسف بازداشت مخالفین مشکوک در جریان جنگ را امر ضروری می‌دانند. گوینتر کتز، سخنگوی نیروها، به روز دوشنبه در کابل گفت آنان مجبورند مخالفین مسلح را در میدان جنگ بازداشت کنند.
شما همه می دانید زمانی که یک جنگجو گرفتار می شود باید از میدان جنگ بیرون آورده شده و توقیف گردد. نیروهای آیسف این امر را مشترکاً با نیروهای افغان ادامه خواهند داد و جنگجویان را از میدان جنگ بیرون خواهند کرد. آنان بر وارد نمودن فشار بر مخالفین ادامه خواهند داد تا آنها از جنگ دست بکشند.
آقای کتز این اظهارات را در عکس العمل به فیصله شورای امنیت که در آن گفته شده است نیروهای بین المللی حق داشتن زندان در افغانستان را ندارد ابراز داشت. رئیس جمهور کرزی در جلسه اخیر شورای امنیت ملی به مسئولان این شورا و ریاست عمومی امنیت ملی وظیفه سپرده است که در مورد موجودیت توقیف‌خانه‌های نیروهای بریتانیایی در افغانستان تحقیق نمایند. حکومت افغانستان این اقدام را پس از آن اتخاذ کرد که وزیر دفاع بریتانیا گفته است که پس از این افرادی که از سوی نیروهای بریتانیایی در افغانستان بازداشت می شوند به نیروهای امنیتی افغان سپردن نشوند. مقامهای بریتانیایی دلیل این کار را شکنجه و نقض حقوق زندانیان در زندانهای افغانستان خواندند. در عین حال رئیس جمهور کرزی جهت حل مشکلات زندانیان نیز حکمی را صادر نموده است. در این حکم گفته شده که روند تحقیق دوسیه های زندانیان سری گردند و از شکنجه در جریان تحقیقات جلوگیری گردد. از سوی دیگر شماری از کارشناسان تاکید می کنند که برای حل این معضله وضعیت زندان ها در افغانستان بهبود پیدا کنند و روی تعهدات امضا شده با نیروهای بین المللی دوباره غور صورت گیرد. جنرال عبدالواحد طاقت، یکی از این کارشناسان، در صحبت با رادیو آزادی در مورد چنین گفت:
ما چندین مرتبه طرح‌ها در رابطه با زندان‌ها داده‌ایم وضعیت آنها را بهتر ساخته مثل کشورهای پیشرفته و یا در حال انکشاف بسازند، حداقل طوری که محل تربیت باشند نه محل شکنجه. وقتی این امر عملی گردد ما می توانیم برای امریکا و انگلستان قناعت بدهیم و بگوییم که زندان‌های افغانستان محل تربیت است نه مدرسه جنایات و بعداً آنها حق ندارند در افغانستان زندان داشته باشند.
مسئله بازداشت و زندانی شدن افراد مسئله است که میان حکومت افغانستان و ایالات متحده آمریکا نیز حل نشده باقی مانده است. اما چند روز قبل رئیس جمهور کرزی با ارسال نامه به همتای آمریکاییش باراک اوباما به سپردن کامل مسئولیت‌های زندان بگرام تاکید کرد.
از اظهارات تازه نیروهای آیسف در کابل شنیدین. این اظهارات بعد دنبال تصمیم دیروز شورای امنیت ملی افغانستان صورت میگیرد. بر اساس این فیصله نیروهای بین المللی حق ندارند تا کسی را توقیف و یا زندانی کنند. در افغانستان این موضوع مطرح شده، اما در بروکسل قرار است مسئله افغانستان در نشست وزرای خارجه کشورهای عضو ناتو مورد بحث قرار گیرد. دکتر زلمه رسول، وزیر خارجه افغانستان، نیز در این نشست شرکت میکند. سخنگوی ملکی ناتو امروز در کابل گفت اعضای ناتو در این نشست دو روزه که از فردا آغاز میشود روی مسائل مختلف مربوط به افغانستان بحث میکنند.
مجله خبری از رادیو آزادی.
شورای وزیران افغانستان مسوده قانون انتخابات را تایید کرد و قرار است این مسوده جهت تصویب به ولسی جرگه فرستاده شود. رئیس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان امروز در نشستی که به هدف معرفی رئیس دارالانشا این کمیسیون برگزار شده بود، از این اقدام شورای وزیران استقبال کرد و گفت که در مسوده قانون صلاحیت‌ها و تشکیل کمیسیون مستقل انتخابات نیز یک سلسله تغییرات به میان آمده است. فریبا واحدی از کابل گزارش می‌دهد.
کمیسیون مستقل انتخابات از اقدام شورای وزیران مبنی بر تصویب قانون انتخابات استقبال کرد. همچنان مقام های این کمیسیون میگویند که یک سلسله تغییرات در مسوده قانون تشکیل و صلاحیت های کمیسیون مستقل انتخابات به میان آمده است. فضل احمد منوی رئیس کمیسیون مستقل انتخابات به روز دوشنبه در صحبت با خبرنگاران در کابل گفت به اساس فیصله اخیر صلاحیت کمیسیون شکایات انتخاباتی به یک محکمه واگذار شده است. آقای منوی همچنان گفت که پس از این حضور دو خارجی در کمیسیون سم شکایات انتخاباتی اهمیت خاص ندارد.
این دو خارجی که به مطبوعات رسانه بسیار مهم بوده به کمیسیون مستقل انتخابات بسیار مهم نبوده. البته کمیسیون شکایات انتخاباتی را ما به اتفاق از ریشه تغییر دادیم، به این معنا که صلاحیت رسیدگی و شکایات انتخاباتی را به محکمه واگذار ساختیم که محکمه در چوکات تشکیلات خود محکمه انتخاباتی را بسازه و قضای از طرف محاکم رسیدگی شود. دیگه بحث خارجی و چگونه گزینشش باشه و ترکیب چگونه باشه همه این موضوعات دیگه منتفی است.
با آنکه پیش از این ولسی جرگه موجودیت دو تن از خارجی ها را در کمیسیون سم شکایات انتخاباتی تصویب کرده بود، اما مشران جرگه و رئیس جمهور حامد کرزی با حضور این دو تن شدیداً مخالفت کردند. ریاست جمهوری میگوید که با نظارت خارجی ها از جریان انتخابات ریاست جمهوری افغانستان مخالفت ندارند، اما حضور آنان در کمیسیون سم شکایات انتخاباتی خلاف حاکمیت ملی این کشور میباشد. در این حال رئیس جدید دارالانشای کمیسیون مستقل انتخابات اطمینان داده است که انتخابات آینده شفاف و عادلانه برگزار خواهد شد، اما به شرط اینکه ارگان‌های مربوط با آنان همکاری‌های لازم را انجام دهند. ضیاءالحق عمرخیل که به روز دوشنبه رسماً کارش را در این کمیسیون آغاز کرد، خواهان همکاری جدی نهادهای امنیتی کشور شد.
ملت افغانستان، مردم افغانستان حاضرند که در انتخابات ریاست جمهوری اشتراک نمایند، اما باید زمینه برای آنان مساعد گردد و این زمینه را تنها کمیسیون مستقل انتخابات مساعد ساختن نمیتواند. حکومت باید این کمیسیون را همکاری نماید. مراکز رایدهی ما به امنیت نیاز دارد. انتقال مواد انتخابات به ولایات تامین امنیت نیاز دارد. کارمندانی که در بخش انتخابات کار میکنند نیز به امنیت نیاز دارند و در مجموع روز انتخابات که یک روز تاریخی برای مردم افغانستان است نیز به تامین امنیت نیاز دارد.
انتظار میرود انتخابات ریاست جمهوری و شورای ولایتی در 16 عمل سال 1393 هجری شمسی برگزار گردد. کمیسیون مستقل انتخابات برگزاری انتخابات را برای افغانستان مهم می داند. هرچند مقام های این کمیسیون و ریاست جمهوری افغانستان از برگزاری به موقع این انتخابات اطمینان می دهند، اما مشکلات امنیتی هنوز هم به عنوان یک مشکل بر سر راه این انتخابات باقی مانده است.
شش و 53 دقیقه به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی مشنوین. شما را از اعضای ولسی جرگه و آگاهان امور سیاسی در مورد برگزاری نشست علمای دینی افغانستان و پاکستان دیدگاه های متفاوت دارند. شما را از آنها به نتایج مثبت این نشست ابراز تردید کردند. قرار است نشست به شرکت علمای دینی افغانستان و پاکستان و شما را از کشورهای دیگر در ماه دلو امسال در کابل برگزار شود. لیزا حیدری در کابل همین موضوع را دنبال کرده است.
کابل و اسلام آباد سرگرم آمادگی ها برای برگزاری نشست بزرگ به اشتراک علمای دینی از کشورهای منطقه می باشند. در این حال شماری از اعضای ولسی جرگه افغانستان و برخی از آگاهان امور به نتایج این نشست به دیده شک می نگرند. انجینیر محمد یونس فکور آگاه مسائل سیاسی میگوید که جنگ افغانستان سابقه مذهبی ندارد، بلکه این جنگ از سوی کشورهای همسایه تحمیل شده است. به باور آقای فکور برای از میان برداشتن این جنگ نیاز به همکاری کشورهای منطقه و جهان میباشد.
اگر این یک جنگ مذهبی و دینی می بود، طبیعی است که علما برای آن راه پیدا می کرد. من فکر نمی کنم که این یک جنگ دینی و مذهبی باشد. در جنگی که گروه های افغانی وجود دارد به خاطر قدرت سیاسی است و دوست های منطقی ایشان هم به خاطر این که موقف خود را در افغانستان محکم کنند که راه حل را علمای دین دریافت کنند.
در این حال برخی از اعضای ولسی جرگه می گویند که اگر افغانستان و پاکستان علمای دین را به گونه واقعی دور هم جمع نمایند، ممکن این نشست نتیجه در پی داشته باشد. کمال ناصر اصولی یک عضو این جرگه می گوید که باید افراد در این نشست حضور یابند که به مشکلات موجود در منطقه سیاسی برخورد نکنند.
موثریت این جلسه در جامعه می باشد. در صورت که علما برخورد سیاسی نکنند و قانون الهی و احکامی که در رابطه به حکومت داری در قرآن آمده است برای روشن ساختن از آن مردم باید بکنند، و اگر علمای راستین در این جلسه حضور داشته باشند برای مردم افغانستان این جلسه مؤثر تمام می شود.
فکر کنم که افغانستان خلق دو پرابده مؤثر اول نوید.
قرار است که جلسه مشترک عالمان دین افغانستان و پاکستان و یک تعداد از کشورهای دیگر در روزهای اول ماه دلو سال روان شمسی در کابل برگزار گردد. به اساس معلومات وزارت خارجه و شورای سرتاسری عالمان افغانستان، در این جلسه روی ختم جنگ و پروسه صلح در افغانستان به صورت می گیرد. در گذشته نیز روی این موضوعات میان عالمان دین و بزرگان قومی افغانستان و پاکستان گفتگوهای صورت گرفته بود، اما گفته می شود که این نشست ها نتیجه مثبت در پی نداشته است. اما معاون شورای سرتاسری علمای افغانستان می گوید که علمای دین در برقراری صلح نقش مهم را بازی کرده می توانند. عالمی بلخی می گوید که عالمان دین افغانستان و پاکستان در این نشست از مخالفین می خواهند تا دست از جنگ و مخالفت بکشند و به پروسه صلح بپیوندند. برخی از کارشناسان دیگر افغان نیز به این باورند که جنگ افغانستان ریشه مذهبی دارد و در سالهای اخیر فتوای علمای پاکستانی به خاطر تشویق مردم به جنگ در این کشور تأثیر داشته است.
از اظهارات شماره از اعضای ولسی جرگه افغانستان و آگاهان امور سیاسی در مورد برگزاری نشست مشترک علمای دینی افغانستان و پاکستان شنیدین. و گزارش اخیر ما در این مجله خبری که اداره حمایت از رسانه های آزاد افغانستان از حکومت میخواهد تا به تمامی دوسیه های افراد متهم به قتل و خشونت علیه خبرنگاران رسیدگی کند. یک مسئول این اداره امروز در صحبت با خبرنگاران در کابل گفت که در چند سال گذشته به هیچ دوسیه قتل و خشونت علیه خبرنگاران توجه لازم نشده است. این تقاضا در حال صورت میگیرد که رئیس جمهور کرزی دیروز به یک نهاد حکومتی دستور داد تا تمامی دوسیه های متهمین و زندانیان را بررسی کند. فرزاد رسا از کابل گزارش میدهد.
طی 11 سال گذشته کار خبرنگاری در افغانستان با فراز و نشیب‌های زیادی روبرو بوده است. هرچند حکومت افغانستان آزادی بیان را یکی از مهمترین دستاوردهای 10 سال گذشته عنوان می‌کند، اما نهادهای حمایت از رسانه‌های آزاد از امنیت جان خبرنگاران ابراز نگرانی می‌کنند. اداره حمایت از رسانه‌های آزاد افغانستان یا نه یکی از همین نهادهایی است که به روز دوشنبه طی نشست خبری در کابل گفت که طی سال‌های گذشته تعداد زیادی از خبرنگاران جان‌هایشان را از دست داده اند. صدیق الله توئیدی مسئول دیدبان رسانه‌های این اداره از حکومت افغانستان خواست تا دوسیه کسانی که در قتل و خشونت علیه خبرنگاران متهم اند به گونه جدی بررسی نماید.
متاسفانه از سالها به این سو دوسیه‌های زیاد و پرونده‌های زیاد مسکوت گذاشته شده داریم در مورد قتل خبرنگاران که تاکنون هیچ اقدامی به خاطر شناسایی متهمین این قتل‌ها، بازداشت متهمین و یا هم مجرم اعلام کردن افراد متهم را متاسفانه نداشتیم. کمیسیون های متعدد ایجاد شد، کمیسیون های تحقیق، اما متاسفانه نتایج تحقیق اعلام نشد. قتل ها صورت گرفت، اما هیچ کسی به اتهام قتل این خبرنگاران بازداشت نشد، محاکمه نشد و مجازات نشد، که دقیقاً یکی از عوامل افزایش خشونت در برابر خبرنگاران عدم مجازات عاملین خشونت است.
این تقاضا در حال صورت میگیرد که روز گذشته رئیس جمهور کرزی به نهادهای حکومتی دستور داد تا تمام دوسیه های متهمین و زندانیان را بررسی نمایند. همچنان مسئولان نی از نهادهای عدلی و قضایی کشور میخواهند تا افرادی که در قضیه های خشونت علیه خبرنگاران مجرم شناخته میشوند در یک محکمه علنی مجازات شوند. در همین حال وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان نیز از نهادهای عدلی و قضایی میخواهد تا دوسیه های کسانی که متهم به خشونت ها علیه خبرنگاران اند به طور جدی بررسی نمایند. جلال نورانی مشاور این وزارت:
وزارت اطلاعات فرهنگ ملومدار از مثل نی و هر مدافع دیگر رسانه ها و خبرنگارا از این اصن استقبال میکنه و ما هم به سهم خود جدا از مقامات قضایی میخواهیم که واقعا نمیده سرعت ببخشن و این دوسیه ها را روی دست بگیرن تا آزاردهندگان جورنالیست ها به اصطلاح به کیفر اعمال خود برسند.
به اساس معلومات مسئولان اداره حمایت از رسانه‌های آزاد در افغانستان، طی چند سال گذشته بیش از 15 خبرنگار در ولایات مختلف کشور به قتل رسیده اند. این اداره همچنان میگوید که در کنار قتل خبرنگاران، طی سالهای اخیر شمار زیادی از خبرنگاران در ولایات مختلف توسط زورمندان مورد تهدید و حتی لتوکوب قرار گرفته اند.
فرزاد رسا از کابل گزارش میداد. تشکر از همراهیتان در این مجله خبری با من جاوید نعیمی و همکارانم. نشرات ما در امیل لحظات به پایان میرسد و فردا ساعت 7 صبح دوباره با شما خواهیم بود. بعد از این میتونین تا نشرات رادیو آشنای صدای امریکا را تا فردا ساعت 7 صبح با وقت کابل روی امین امواج بشنوین و ما 12 ساعت بعد دوباره با شما خواهیم بود. تشکر از همراهیتان. خدا نگهدار.